أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق در متن شرایع مباحث نکاح رو در چهار بخش تقسیم کرده بود که نکاح دائم و نکاح منقطع و نکاح عبید و اما و احکام نکاح، مهور و نفقات و اولاد و امثال ذلک. بخش اول که نکاح دائم بود به پایان رسوندن. در بخش دوم که نکاح منقطع بود، هم مشروعیتش ثابت شد و هم ادله بیگانه که گاهی به آیه سوره مؤمنون و معارج استدلال می کردن، گاهی هم به اخبار نادرست یا معارضدار تمسک می کردن و گاهی هم به اجماع متمسک بشدن که هر سه دلیل علیل بود. هم آیه دلالت می کند بر جواز نکاح منقطع، هم روایات متواتر از ائمه علیهم السلام رسیده است و هم اجماع معنا شهرت فتوایی، نه اجماع حجت که از مدرک خبر ندهد و خودش مدرک باشد. اینه مرحوم محقق بعد اثبات مشروعیت اون حالا اونم شاید در خلالش بیاد، تو روایات ما هم هست که اصلش مباح هست در قبال نکاح دائم، به همونطوری که نکاح دائم به عناوین و اوضاع گاهی واجب است، گاهی مستحب، گاهی مباح، اینم به همونطور است، گاهی میشه واجب اگر نکاح دائم در دسترس نیست به شخص هم به حرام میفتد، گاهی هم نه، به اون حد نرسیده، مثل خود نکاح میشه مستحب، چون هم فتوای ما هم روایات ما مختلف است، اینا متعارض نیستن، اینا بر شئون مختلف حل میشون. خود نکاح گاهی واجب میشه، گاهی مستحب و در حال عادی مباح. یه وقت نکاح سنتی است، یه وقت است که ترغیب به نکاح است، یه وقتی واجب است برای که خوفاً من الحرام، اینا میتونه همونطور باشه. فتوای ما روایات ما هم باید. حالا اگه تناسب ایجاب شد عرض بکنیم. ارکانی که برای نکاح منقطع ذکر کردن چهار تاست. یکی صیغه است که لفظ به نام عقد قولی باید باشه، نه فعلی. یکی محل یعنی زوج و زوجه. یکی هم مدت که این مدت در نکاح منقطع اثر رکن دارد. یکی هم مهریه که مهریه و اجل در نکاح منقطع به منزله رکنن، همونطوری که زوج و زوجه رکنن. این که تعبیر فرمودن ان نظر اول فی الارکان برای آن است که صیغه سهم تعیین کننده دارد، هرگز با معاتات حاصل نمی شود. قبل از این که بحثای مربوط به صیغه و سایر ارکان مطرح بشه، تبیین این مقدمه لازم است. اصل اولی در باره نکاح، ما یک حرمت داشتیم، یک محرمیت. حرمت را سوره مبارکه نساء بهده داشت، محرمیت سوره مبارکه نور. در سوره مبارکه نساء مرز حرمت را مشخص کرد، فرمود حرمت علیکم امهاتکم و کذا و کذا، مسئله نسب، مسئله رضا، مسئله مصاهره و امثال ذلک شد. بعد فرمود و اهل لکم ما وراء ذلکم، این اهل یعنی می توانید ازدواج بکنید. اما محرمیت را سوره مبارکه نور بهده داشت که لا یبدین زینتهن الا برای محارمشون، که محارمشون اونجا مشخص شد. فعلا بحث در محرمیت نیست، بحث در حرمت نکاح هست. بعد در هم سوره مبارکه نساء فرمود وقتی این حرمت ها گذشت و اهل لکم ما وراء ذلک، بعد می توانید ازدواج بکنید با غیر اینها. در سوره مبارکه مؤمنون و معارج آمده است که الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانکم. راه ازدواج را یا راه حلیت را دو چیز دانست، زوجیت و ملک یمین. برابر سوره مبارکه نساء زوجیت به دو قسم شد، یکی زوجیت دائم، یکی مستعطا منهنه که میشه زوجیت منقطع. ملک یمین هم سر جاش محفوظ است، اما یک جانبه نه دو جانبه. یعنی مرد اگر مالک عمه شد میتواند با او مزاوجت جنسی داشته باشد، ولی زن اگر مالک عبد شد دیگه نمیتواند، او دیگه فقط با راه ازدواج باشد. حالا یه اصل اولی داریم برای حلیت نکاح که میشد با اینا ازدواج کرد، اما حالا اگر وارد منطقه ازدواج شدن ما در تأثیر این لفظ شک کردیم که آیا با این لفظ کافی است، با این کیفیت کافی است، دو تا اصل حاکم داریم، هم درباره حکم تکلیفی و هم درباره حکم وضعی. حکم تکلیفی بود که نگاه قبلی این مرد به این زن حرام بود، الان با این صیغه که ما نمیدونیم اثر بخش است یا نه، فالان کماکان. قبلا نگاه این مرد به این زن از نگاه غریزی حرام بود، الان کماکان. قبلا این زن محرم این مرد نبود، همسر این نبود، الان کماکان. نظیری که اصلی در معاملات فساد است، در جریان معاملات یه قضیه بازتر است. در جریان معاملات فرمودن لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض. اگر خواستید نقل و انتقال پیدا کنید باید این دو قید داشته باشد، تجارت باشد و رضایت. اما اگر سخن از نقل و انتقال نیست، صرف اباحه تصرف است، اون توقیع مبارک تعیین کننده است که همود لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه، تجارت نمیخواد. شما میخواد در خونه دوستتون، اتاق همسایه‌تون نماز بخونید، بشینید، استراحت کنید، میدونید راضی است. شما که نمیخواد مال او را به خود منتقل کنید، فقط صرف انتفاع است. اینجا دیگه تجارت لازم نیست. تا ما بگیم به اینکه لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، این معارض با اون آیه است که دو تا قید ذکر کرده. در اون آیه فرمود لا یحل مال لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، دو قید لازم است. اما در این توقیع مبارک فرمود صرف طیب نفس کافی است، این برای نقل و انتقال که نیست، این برای تصرفه. لذا نه لفظ لازم است، نه فعل لازم است، نه اذن قولی لازم است، نه مبرز لازم است. همیشه ما بدونیم این همسایه ما راضی است درش دو رکعت نماز بخونیم کافی است. معیار طیب نفس است، نه رضای مبرزدار. تا ما بگیم اون مبرز قول است یا فعل، هیچ کدوم از اینا نیست. در جریان معاملات و مسائل مالی باید این مرزها را از هم جدا کرد. اگر صرف تصرف باشد، نه نقل و انتقال، ولو انتقال انتفاع، نقل و انتقال نیست، انتفاع را ملک این نمی کند، فقط اباحه تصرف دارد، در اینجا طیب نفس کافی است، مبرزم نمی خواهد، صرف علم به رضا کافی است که لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس. اما اگه بخواد انتقال بشد که این شیئی از این عین منتقل بشود به زید، حتما عقد میخواهد، یعنی تجارتا عن تراض میخواهد. گاهی نقل و انتقال تو عین است، مثل بی و امثال بی. گاهی نقل و انتقال تو منفعت است، نه مثل اجاره و امثال اجاره. گاهی نقل و انتقال در عین نیست، در منفعت نیست، در انتفاع است، مثل آری عقد میخواد، یه ایجاب دارد یه قبول دارد. حالا یا معتاتیست یا قولی، بالاخره عقد میخواد، زیرا انتفاعی از این منتقل شد به این شخص، دیگری حق ندارد حرام تصرف بکنه. دیگری الان شما اگر چون چه در اتاق همسایتون یا حجره همسایتون رفتید نشستید مشغول نمازید، دیگری هم میتونه بیاد. اما اگر اون آقا کلیدشو به شما داد، چون حجره طلبه عینش مال طلبه نیست، تو موقفات منفعتش هم مال طلبه نیست که اگر یه وقتی چند روز رفته این اجاره رو بتونه بگیره، این فقط حق انتفاع دارد. حالا با یه قراردادی گفته که من این چند روزی که نیستم در صورتی که وقفنامه اجازه بدهد این انتفاع را، این کلید را بده به زید، خب انتفاعی از این حجره مال زید شد، دیگه امر حق ندارد بیاد. این انتفاع را این شخص با یه عقد قولی منتقل کرد به زید. پس در مسائل مالی اگر صرف تصرف باشد نه نقل و انتقال، همون طیب نفس کافیست، علم و رضا کافیست، مبرز نمیخواد، قولی نمیخواد، فعلی نمیخواد، لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس. ولی اگر سخن از نقل و انتقال شد، این نقل و انتقال شد، منفعت نقل و انتقال شد، انتفاع نقل شد، همینو عقد بخواد، یکی بیع است، یکی اجاره است، یکی آریه است، عقد بخواد، ایجاب بخواد، قبول بخواد، حساب و کتابی دارد. اگر در هر یکی از اینها ما تکلیفا شک کردیم که آیا جایز است یا نه، یعنی منتقل تصرف جایز است یا نه، وضعا شک کردیم که آیا منتقل شده است یا نه، هر دو استحساب حرمت داریم، استحساب عدم نقل انتقال داریم، میگیم قبل از این عقد که تصرف این شخص در این کالا حرام بود، الان کماکان این عقدی که خوندیم چون عربی نبود، فاقد بعضی از شرایط بود، نمیدونیم مال منتقل شد یا نه، استحساب عدم انتقال. این استحساب عدم جواز تصرف که حکم تکلیفی است و استصحاب عدم انتقال که حکم وضعی است، در معاملات محکمه. همین دو اصل در نکاح هم محکمه. قبل از اینکه این عقد خونده بشود، نگاه غریزی این مرد به این زن حرام بود، الان کماکان. بعد از اینکه این عقدی که مشکوک واقع شد، نمیدونیم این زن و شوهر شدن یا نه، الان کماکان نبودن. این دوتا است، همونطوری که تو معاملات مالی مطرح است، تو نکاح و امثال نکاح هم مطرح است. ما اگر بخواهیم از این دو اصل خارج بشویم، به دلیل قانع کننده متقنی بخواهیم که کدوم صیغه اثر بخش است، کجا فعل اثر بخش است، پس بنابراین یه صیغه قطعی باید باشد، دلیل قطعی باید باشد. ابن رشد در بدایت المجتهد و نهایت المقتصد از بعضی از اهل سنت نقل میکند که اونا در نکاح دائم رضا را شرط میدونن و این لفظش خاص را شرط نمیدونن، صیغه مخصوص شرط نمیدونن. اما مرحوم محقق و سایر فقها ها میگن این صیغه مخصوص میخواد، نه تنها فعلی نیست با معاتات حاصل نمی شود، با هر قول و عقدی هم حاصل نمی شود، الفاظ مخصوص میخواد، مثل تزویج، مثل انکاح، مثل تمتی، بگه انکحتو، زوجتو، متعتو، این گونه از الفاظ باید باشد. ما نسبت به اینها که ادعای اجماع کردن برای ما مسلم است. مازاد از اینها در هر صیغه ما شک کردیم اثر دارد یا ندارد، اون دو اصل اون دو استصحاب حاکم است، استصحاب حرمت نظر، استصحاب عدم زوجیت، این دو اصل هست. مثل اینکه در صحت یک بیماری ما شک کردیم، نمیدونیم این بی صحیح است یا نه، این ربوی است یا نه، نمیدونیم. هم حرمت تصرف در مال که به تکلیفی است، اصل استصحاب بهش جاری است، هم عدم انتقال که قبلا این مال مال این شخص نبود، الان کماکان، هم حکم تکلیفیش استثاب دارد، هم حکم وضعیش. ما هم مثل ابن رشد نیستیم که بریم اصحاب ما قونه غالبا به اتفاق الفاظ خاص بهش مشخص کردن. حالا این الفاظ بعضی از آیات قرآنی استفاده می شود، بعضی از روایات، ولی مرزش رو کاملا روایات مشخص کردن. خب با این الفاظ باید گفته بشود. پس فعل کافی نیست، یکی معاتات رو گفتن کافی نیست، حتما باید قولی باشد. برخلاف مسئله معاملات، در معاملات گذشته از یک صیغه خاص لازم نیست، هر کسی در هر زبان و زمینی که هست میتواند با فرهنگ خودش معامله بکند. معاتات هم کافی است. این طور نیست که حالا معاتات مثلا اباحه بیاره، نه، واقعا معاتات کافی است. بیع هست و امثال ذلک، همه آثار بیع لازم بر بیع و فعلی هم بار. اما در جریان نکاح برای اهمیتش معاتات کافی نیست، یک، وثیقه لازم است، دو، باید الفاظ خاص هم باشد، سه، تا اینها نباشد اون دوتا استصحاب حاکم است، هم استصحاب حرمت نظر، هم استصحاب عدم حصول زوجیت. حالا در این اثنا ما چند تا نکاح داریم. این طوری که رایج است میگن اگر شخص آزاد بود، دو تا راه است برای حلیت او، یکی نکاح دائم، یکی نکاح منقطع. و در عبد و عمه چهار راه است برای حلیت، یکی نکاح دائم، یکی نکاح منقطع، یکی ملک یمین، یکی تحلیل. پس اگر طرف عبد یا عمه بود یا خودشون با هم خواستن این مسائل را برقرار کنن، اگر عهد الطرفین یا کلا طرفین عبد و عمه بودن، چهار راه برای حلیت است: نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک یمین، تحلیل. اما اگر دو طرف آزاد بودن، هیچ عبد و عمه نبودن، فقط دو راه برای حلیت است: یکی نکاح دائم، یکی نکاح منقطع. این تقسیمی است معروف، اما واقعا همین طور است. آیا تحلیل در قبال نکاح است یا اون طوری که از سید مرتضی رضوان الله تعالی نقل شده است، تحلیل به منزله نکاح منقطع؟ اگر این شد، ما سه راه بیشتر برای حلیت نداریم. در عبد و عمه، اگه طرفین عبد و عمه بودن یا احد طرفین عبد و عمه بودن، سه راه دارد: نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک یمین. دیگه تحلیل در مقابل ملک یمین نکاح منقطع باشد نیست. اما اگر نتوانستیم راهی که سید مرتضی ارائه رضوان الله علیه کردن اون راه رو بتونیم طی بکنیم، اگر کل طرفین یا احد طرفین عبد و عمه بودن، چهار راه دارد: نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک یمین، تحلیل. و اگر هیچ کدام عبد و عمه نبودند، دو تا راه دارد: نکاح دائم، نکاح منقطع. الفاظی هم که براش ذکر کردن همین تزویج و نکاح و تمتیع است. یه بحثی هم که مربوط به صیغه است این است که در مسئله معاملات بعضی از اونها ایجاب و قبولش مشخص است، که ایجاب به عهده کیست، قبول به عهده کیست، مثل بایع و مشتری، مؤجر و مستأجر. اگر شخص خواست خانه خود، مغازه خود را اجاره بدهد، این میشه مؤجر، اون طرف مقابل میشه مستأجر. و اگر شخص خواست خودش را اجیر کند و کارفرما بشه مستأجر، او میشه مؤجر، کارفرما میشه مستأجر. چون اون شخص میگه آجر تو نفسی، این کارگر که عقد مزدوری متاسفانه میبندد، این مؤجر است، خود را اجاره میدهد، عمل خود را تملیک بکند، و کارفرما مستأجر است. بالاخره مشخص است که کی مؤجره، کی مستأجر، یا کی بایستی، کی مشتری. در بعضی از عقود ایجاب و قبولش متساوی است، معلوم است کی ایجاب دارد کی قبول دارد. مثل تصالح طرفینی، دو تا مال هست مورد اختلاف، بنا شد که این مال را با اون مال صلح کنند، اون مال را با این مال صلح کنند تا دعوا برطرف بشه بعد خصم خصومتی. اینجا روشن نیست که کی مصالح است کی متصالح. اینجا یه تصالح دو طرفه است، تعیین این که موجر کیست مستأجر کیست موجب کیست قابل کیست نیست. هر کدوم اول مثلا کارکرد شد، او بشه موجب، دیگری بشه موجب، دیگری بشه قابل. مگر ما تضمین سپردیم که در هر عقدی یه موجب داشته باشیم یه قابل، تا بگیم در متصالح طرفین چی کار رو کنه؟ یه وقت است که من به یده الامر او میخواهد صلح کند، معلوم است که او میشه موجب. یه وقت است که دو تا مال هست، دو تکه زمین هست، دلار متمادی با هم دعوا دارن، حالا برای شد که دو تکه زمین رو با هم صلح کنن، هیچ کدام موجب نیست، هیچ کدام قابل نیست، یه تصالح طرفین نیست. ما چه سند دست بردیم که در هر عقدی الا و رابان یکی موجب است یکی قابل؟ پس در تصالح طرفینی هر کدام میتواند موجب باشد دیگری قابل، حالا کسی که اول شروع کرد بشه موجب، دوم مثلا قابل. آیا در نکاح این چنین است که زن و شوهر هر کدام میتواند موجب یا قابل باشند؟ یا نه ایجاب مال زن است و قبول مال مرد، یا مرد هم میتواند کار ایجابی انجام بدهد؟ اون چی که معروف است این است که زن ایجاب دارد و مرد قبول، لذا اون که از طرف زن عقد میخواند میگوید انکه تو فلان زوج تو فلان، اون که از طرف مرد عقد میخواند میگوید قبل تو. قبول مال مرد است، ایجاب مال زن، زیرا او خود را به حواله نکاح این مرد در می آورد. این را برخی از فقهان نپذیرفتند، گفتند مردم می تواند این کار را انجام بدهد. حالا اون در ثنایای بحث روشن می شود. فتحصل که عقد رکن است یک، و عقد در بیع دو قسم است، عقد قولی و عقد فعلی، نه اینکه معاتات در مقابل عقد باشد. معاتات عقد فعلی در قبال بیعت و اشتریتو که عقد قولی، نه اینکه معاتات عقد نباشد. اگه عقد نباشد که مولک نیست، نباید گفت این یا عقد است یا معاتات، باید گفت این عقد یا قولی است یا فعلی. معاتات عقد فعلی، اون بیعت و اشتریتو عقد قولی. حالا روشن شد که در مسئله نکاح عقد فعلی هیچ سهمی ندارد، عقد قولی لازم دارد و در ترازی طرفین هم باید باشد. خب برخی از الفاظ را در بحث روایت های روز چهارشنبه خونده شد که زبش تو باشه امثال داره، برخی از الفاظ دیگر را حالا ممکن است که در این نوبت بشه اشاره بشه که آیا اینها مثل انکهدو، مثل متعتو و مانندان کافیست یا نه منحصراً همون زوجتو باشه. الان دو مطلب بطر هست، یکی تعیین همین الفاظ، یکی که آیا اگر زوج بگوید نه زوجه این مقبول است یا نه مقبول نیست. و اگر روشن نشد که یکی ایجابش حتمی است دیگری قبولش حتمی، باید مسئله ترتیب هم مطرح نیست. ما مسئله ترتیب را در بی و امثال بی داریم که ایجاب باید قبل باشه، مثلا قبول باید بعد باشه. حالا بحث بکنن آیا ممکنه تقدیم قبول بر ایجاب یا نه. اما در تصالح طرفینی که روشن نیست ایجاب مالکیه قبول مالکیه، اونجا جای ترتیب نیست. بحث در ترتیب در قبال موالات که باید ترتیب را حفظ کرد در جایی که رتبه بندی شده باشد، در موقع اجرا با ترتیب حفظ بشه. بله البته رتبه در کار نیست، ترتیب یعنی چی؟ ترتیب و موالات که دو تا بحث جدای در عقد است. ترتیب هر عبران است که ما رتبه بندی داشته باشیم، مثل ایجاب و قبول. حالا ایجاب معلوم است بایه موجب است، مشتری قابل است، اینجا حالا میگن ترتیب است، اول این دوم این. موالات یعنی فاصله نباشه. اما وقتی که رتبه بندی در کار نیست، نظیر تصالح طرفینی، جا برای بحث ترتیب نیست. اینجا اگر واقعا یکی موجب است دیگری قابل رتبه بندی است، باید بحث ترتیب جا دارد. ولی اگر گفتیم مردم میتواند ایجاب داشته باشد، زن هم میتواند قبول داشته باشد، اگر واقعا رتبه بندی نباشد جایی برای بحث ترتیب نیست. حالا این فروعی است که در زیر مجموعه این روایاتی که پس از دیگری باید حل بشه. اصل روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف وسائل جلد 21 صفحه 43 باب 18 از ابواب متعه رو ذکر کردن که بخش از این روایت در روز چهارشنبه خونده شد. روایت اول که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن عمرو ابن عثمان عن ابراهیم ابن الفضل عن ابان ابن تغلب یک سند دیگر و عن علی ابن محمد عن سهل ابن زیاد، لذا وجود سهل آسیبی نمیرسوند با اینکه طریق معتبر دیگری در هست. عن اسماعیل ابن مهران و محمد ابن اسلم عن ابراهیم ابن الفضل عن ابان ابن تغلب قال قلت لابی عبدالله علیه السلام کیف اقول لها اذا خلوت بها. این سؤال مبهمه، آیا نکاح نکاح دائم است؟ نکاح نکاح منقطعه؟ چجور عقد بخونم؟ گاهی خصوصیات سؤال ذکر نمی شود چون اون خصوصیات از جواب برمی آید. کیف اقول لها اذا خلوت بها، که بخوام عقد بخونم. حضرت همو تقولو اتزوجو که متعتن، معلوم میشه سوالش درباره نکاح منقطع بود. اتزوجو که متعتن علا کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم، و بدان که این نظیر نکاح دائم نیست. لا وارثه که تو از من ارث نبری، ولا موروثه منم از تو ارث نبرم. اون وقت مدتش هم مشخص، مهریش هم مشخص، کذا و کذا یومن که مربوط به مدت است. و اگر بگو اگر خواستی این مدت کم بکنید مدت زیاد بکنید هم تو متن عقد عیب ندارد. و این شعته کذا و کذا سنه، این مال مدت، به کذا و کذا درهمن، این مهریه. باید به تسمل عرج فرمود این مهریه رو باید مشخص بکنیم. و تسمی من الاجر ما ترازیتما علیه قلیلا کان او کثیرا. دیگه به ترازی طرفین است. یه وقت است که معامله معامله صفحی است، یه وقت است نه، معامله معامله تساهل است و میخواد ببخشد. معامله صفحه نیست، این صورت معامله است. اونجا که معامله معامله صفحه باشد مشکل جدی دارد، همونطوری که معامله صفیح مشکل جدی دارد، معامله صفحه مشکل دارد جد دارد. حالا در مقطع نکاح چرا؟ در مسئله نکاح عربیت شرط است. اصل صیغه باید مشخص بشد و این صیغه را همین ست لفظ باشد، زوجتو باشد، انکحتو باشد و متعتو، معلوم شد عربی شرط است دیگر. فإذا قالت نعم فقد رضیت، این نکاح حاصل شد. و هی امرأتک و انت اولى الناس بها. این حدیث دامنه دارد، بخشی از این حدیث را که مربوط به صیغه نکاح منقطع بود مرحوم صاحب وصال اینجا ذکر کردن. بله معلوم میشه از همینجا میخوان استفاده کنن که این چنین نیست که ایجاب مال زن باشد، اگر چنون که مرد قبول دارد زن ایجاب، این روایت دلیل است که قبول میتواند مقدم باشد. اما اگر گفتیم نخیر مردم موجب است چون که زنم موجب است نظیر تصالح طرفینی، اینجا ایجاب است که مقدم شده. برخی ها خواستم بگن تقدیم قبول بر ایجاب جایز است، برای اینکه اینجا حرف مرد مقدم شده. برخی ها نظرشون اینه که نه، اگر مردم بتواند ایجاب داشته باشد این از سنخ ایجاب مرد است، نه از سنخ تقدیم قبول بر ایجاب. خب روایت دوم این باب که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی نصر عن ثعلبه قال هست، خب دیگه نقل نشده که از کدوم امام سلام الله علیه هست، این به قرینه قبلی مشخص میشه. حضرت فرمود تقولو اتزوجو که متعتن علی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم، مستحضرید در نکاح دائم اینقدر که علی کتاب الله و سنت نبیه شاید اصرار نباشد، اما در نکاح منقطع برای تثبیت مشروعیت او که این مطابق کتاب الله است، مطابق سنت پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، ائمه علیه السلام اصرار دارن که در عقد نکاح منقطع این دو تا عنوان ذکر بشه. شاید در عقد دائم این اصرار نباشد که بگن علی کتاب الله و سنت نبیه، برای اینکه اونجا دیگه امر متفق علیه هست، گرچه اونجا هم کم و بیش این عناوین مطرح است. اتزوجو که متعتن علی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه وسلم نکاحن غیر صفاهن. ببینید اینا همه اصرار دارد بر مشروعیت متعه که این نکاح هست، یک صفاه نیست یعنی زنا نیست، دو اون که گفت متعتان کانتا کذا و کانتا کذا یعنی این صفاه هست و نکاح نیست. ائمه در صیغه عقد نکاح فرمودن اصرار داشتن بگید نکاح هست و صفاه نیست، نکاحن غیر صفاهن و الا ان لا ترسینی ولا ارسو، که این برابر سنت است دیگه، برای تو از ما ارث نبری ما از تو ارث نبریم، چون نکاح نکاح منقطع است. کذا و کذا یومن، تعیین مدت به کذا و کذا درهمن، این اجل و علی ان علیک العده، تو باید عده هم نگه داری، این طور نیست که رها باشین، عقد است دیگه. خب این حالا یا اختلاط میاه هست یا مسائل دیگه است، باید این مشروعیتش محفوظ باشه. نه غرض این است که آیا این تقدیم قبول بر ایجاب است یا از سنخ ایجاب است. معلوم نیست که این ایجاب است یا از سنخ تقدیم قبول بر ایجاب است. اینه روایت سوم این باب که مرحوم کلینی عن محمد بن یحیی عن عبدالله بن محمد عن ابن ابی عمر عن هشام بن سلام، خب اینا میدید روایت سندش معتبره دیگه. قال قلت کیف یتزوج المتعه، چجور عقد بخونه؟ این مشروعیتش و مسلم بود، یک و لزوم عقد قولی هم برای اینها مسلم بود، دو حالا در سوال میکند که اون صیغه خاص اون لفظ مخصوص چیه؟ خب اگر مسعه برای اینها مشروع نبود یا لزوم عقد لفظی مطرح نبود، یه سوال نمی کرده. اون چی که در ذهن این اصحاب مغروس است، گذشته از مشروعیت متعه، لزوم صیغه خاص که به حضرت عرض میکنه چی جور بگن اون صیغه چی جوریه. کیفه یتزوج المتعه، حضرت فرمود یقول و اینجور بگوید اتزوج که کذا و کذا یومن، مدت معین کند، به کذا و کذا درهمن، مهر معین کند، فیضا مزد تلکل ایامو کان طلاقها فی شرطها. این مدت چی منقضی میشه؟ طلاق و انقضاء اوست. ولا عدت لها علیکم، در مسئله استیفای عدد یکی از عناوین ششگانه تحریم استیفای عدد بود. اینجا استیفای عدد ندارد که حالا شما صبر بکنید تا عده او منقضی بشود متعه دیگر بگیرید، اینطور نیست. و یا صبر بکنید ازدواج دائم بکنید، اون استیفای عدد مال نکاح دائم بود. استیفای عدد که از عناوین ششگانه تحریم بود عبارت از این بود، چون عناوین ششگانه این بود: نسب، رضا، مصاهره، استیفای عدد، لعان، کفر. استیفای عدد زن خاص رو تحریم نمی کرد. می گفت کسی که 4 تا همسر دارد پنجمی برش حرام است، ایما کاند. حالا یکی از همسرها را با طلاق رجعی طلاق داد، چون المطلقت الرجعیت و زوجتون، این مرد در زمان عده با صبر بکند دیگه نمیتونه همسر دیگه بگه، همسر به نحو دائم. ولی این مسئله که در زمان عده سخن از استیفای عدد هست، نمیتواند با دیگری ازدواج کند، با نکاح دائم است. نکاح موقت عده ندارد به این معنا. نه، زن عده نگه می‌دارد که بعد بخواهد همسر بگیرد، چه دائم چه منقطع. ولی مرد از این جهت صبر بکند یک تا همسر دیگر بگیرد، از اون قبیل نیست. روایت 4 این باب که مرحوم کلینی عن محمد بن حسین و عن عدت من اصحابنا عن احمد بن محمد عن عثمان بن عیسی عن سماوان ابی بسی نقل بکند، این است که حضرت فرموده باشن لابد من ان یقول فیه، این شروط را که سوال کردن که عقد انقطاعی با چه وضع انشاء می شود، حضرت فرموده باشد اتزوجو که متعتن کذا و کذا یومن، امال زمان، به کذا و کذا درهمن، امال مهر، نکاهن غیر صفاهن علا کتاب الله به سنت نبیه. با اینکه نکاح منقطع به عظمت نکاح دائم نیست، اما اون قیود و حدودی که در عقد نکاح منقطع خونده می شود خیلی بیش از عقد نکاح دائم است. برای اینکه این مشکلی که بیگانه ها برای شیعه ایجاد کردن و دیگه وارد نشود. اگر شرطی در اثنای نکاح منقطع انجام شد که مطابق کتاب و سنت نبود، واجب الوفاست دیگر. مفهوم نشد، یا جلوتر بشینید یا بلندتر حرف بزنید. خب نه، این باید متوجه باشه دیگه، یا خودش یا وکیل بگیره. اگر نه، اگر چه این خود دیگه به سوی اختیار خودش، خودش به زحمت انداخته، این شخص به سوء اختیار خودش به زحمت انداخته. این نظیر نماز نیست که اگر کسی حضور قلب نداشته باشد ذات اقدس اله بگذرد. این انشاء جدیست دیگر. انشاء یعنی انشاء، این که مستمع نیست که، این که نمیخواد نماز بخونه بگیم خدا میگذرد که، این با تمام این کلمات بفهمد، یا خودش یا وکیل خودش. انشاء قصد جد از حضور ذهن است، ایجاد باید بکند، او دارد ایجاد میکند دیگر. این که مستمع نیست که. بعد مشروعیت این عقد مشکل است. چه این عقدی که شخص حضور ادراکی ندارد نمیتوند انشاء بکند، چجوری مشروع است این؟ این که مستمع نیست که. این نماز نیست که ما بگیدونیم بدون حضور قلب خدا قبول میکند که. معاملات هم همینطور است. کسی غافلن یه چیز در بکنند انشاء ندارد که، انشاء ندارد که صورت معامله است. بنابراین اگر توجه نداشته باشد، اگر انشاء جدی نداشته باشد، مشروعیتش مشکل است. در این قسمت هم فرمود نکاحن غیر صفاهن علا کتاب الله و سنت نبیه و علا ان لا ترسینی ولا عرسو که، با این که علا سنت نبی کافی بود، و علا ان تدی خمست و اربعین یومن، تو باید عده نگه داری. من سنسون اون ردهی که مرد باید نگه دارد مال طلاق رجعیست که المطلقت و رجعیت و زوجتون، این زن در مرد در حال زوجیت به سر برد، نمیتواند زن دیگه بگیرد. اما زن در نکاح منقطع الا و لابد با 45 روز عده بگیرد. حالا اگر این چون این عده نمیتواند بگیرد، بله چون عده ندارد که، این طلاق نیست اصلا، این منظر زوجه نیست که، این همین که مدتش تمام شد بیگانه است، بله میتواند با خارج ازدواج کند. والحمدلله رب العالمین.